تا قله رسیدی، هر کجا که پا گذاشتی رد پای منو دیدی.
میکنم مطالعه تا جوان و تازه‌ام، خوب بهره میبرم من از این بازه‌ام.
از این؟
از این بازه‌ام.
وزنه که طوری بودا، بیشتر مطالعه کن، ولی خوب بود. میم؟
میم بده.
من جوانم و کتاب همدمی همیشگیست، هیچ چیز چون کتاب همدمم نیست.
وزن خودتو
ته بده.
باشه، تا کتاب هست من گوشیم رود کنار، واقعا همینطوریست، من نمیدهم شعار. ره بده.
راز زندگانیم دانش و مطالعه است، یا کتاب کاغذی یا به شکل پادکست.
به 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 به، مطالعه تأثیر داشت، وزنمون درست شد.
رادیو جوان، حامی کتاب و کتابخوانی.
گردونه،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم، مردم ایران سلام، شب شما بخیر. برای شنیدن گردونه از رادیو جوان خوش آمدید. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. یک سال قبل بود که در ششم مهر ماه ناگهان خبری تلخ دلهای جبهه مقاومت را لرزان. مرد بزرگ مبارزه و جهاد به شهادت رسید.
حسن نصرالله، رهبر حزب الله و چند عضو ارشد این گروه در این حمله کشته شدند.
حزب الله لبنان جدی‌ترین دشمن صهیونیست‌ها بود که در جبهه شمالی آنها در طول یک سال اول جنگ همه زندگی را مختل کرده بود. صهیونیست‌ها حتی می‌خواستند وارد خاک لبنان شوند، اما زمین‌گیر شدند.
حزب الله توانایی‌های بسیار قوی داره، قابلیت احیا و بازسازی خودش رو داره. اگر اسرائیل بخواد دست به حمله زمینی بزنه، حزب الله میتونه کاری بکنه که اسرائیل درد بکشه.
این فرماندهان در میان مدت قابل جایگزینی هستند، همونطور که سید عباس موسوی با سید حسن نصرالله جایگزین شد، رهبر بعدی هم میتونه کسی دیگه باشه. در هر حال این چرخه یکم قابل در واقع جایگزینی هست، و چه بسا رهبران آینده‌ای که در حزب الله بیان، همونطور که در حماس این اتفاق افتاد، در حزب الله هم اینها تندروتر و رادیکالتر باشن.
اینجا هستیم تا بگوییم سید حسن زنده است و با برخی حاشیه سازی ها نمیتوانند ما را از راه و مرام او جدا کنند.
اما با گذشت یک سال، نام و آوازه سید حسن نصرالله همچنان در اوج است. مراسم دیروز خیلی چیزها را روشن کرد.
به جمیع ابنائه نحن نقدم الشهيدة والشهيد.
لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، حيات النسل، حيات النسل.
با وجود فشارهای سیاسی خارجی و داخلی، تجمع حامیان مقاومت در منطقه ساحلی صخرة الروشة در آستانه سالروز شهادت سید حسن نصرالله برگزار شد.
سید حسن نصرالله از آن افرادی بود که به اندیشه تبدیل شد، یعنی آنچه او کرد و آنچه دربارش سخن گفت فراتر از خودش و نگاه مدیریتیش رفت. شیوه زیست او و تفکرش تبدیل به یک روش زندگی در جهان اسلام شده است، ترکیبی از ایمان و عمل که روی مبارزه با دشمن تمرکز دارد. حجت الاسلام سالک از دوستان سید حسن نصرالله.
در طول این مدت صفای باطن ایشون، اخلاص ایشون، صداقت ایشون، واقعا صداقت مثال زدنی در اینجا، صفای باطن این مرد بزرگ و برخوردار از رموز پیروزی و امید آفرینی با بصیرت بود، به این معنا که صادق بود، شفاف بود، این صداقت و شفافیتش به گونه ای بود که مردم اسرائیل، اسرائیل قاسب، خطابشون این بود: سید حسن نصرالله عدونا اما عدو صادق. سید حسن نصرالله دشمن ماست اما دشمن راستگوست و صادقه. یعنی قدرت نفوذ شخصیت توحیدی این مرد بزرگ در قلوب دشمنان اسلام هم جایگاه ویژه‌ای داشت. در این جهت مردمی بودنش جذب کرده، حضور در میدانهای مبارزه بود. ما یادمون نمیره در جنگ 33 روزه علیه اسرائیل خود سید حسن نصرالله، مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی و مغنیه و اینها در صحنه این مبارزه حضور میدانی داشتن و این مطلب مهمی است.
در دو روز گذشته مردم لبنان برای سید حسن نصرالله سنگ تمام گذاشتند. در بسیاری از نقاط این کشور مراسم باشکوهی برگزار شد.
سماحت سید حسن نصرالله لم يروح لزم.
ما نبود سید را باور نداریم. او زنده است، در قلب ماست و در یاد ما کودکان جاودانه میماند.
او حی فینا عايش.
او واقعا زنده است و در قلب ما جا دارد. ما هنوز باور نکردیم که سیدمون را از دست داده ایم. او نه فقط فرزند لبنان که فرزند منطقه بود و صلح و آرامش را برای همه مردم منطقه میخواست.
او مردی بود که مرزهای رنگ و زبان را در نوردید. اینجا همه به او عشق میورزند و در سوگش عشق میریزند.
نکته جالب آن بود که سید حسن نصرالله فقط رهبر گروهی از ایان نبود. بسیاری از مردم عادی و اندیشمندان اهل سنت و حتی مسیحی در مراسم او شرکت کردند.
به دل سید حسن.
سید حسن تاج سر همه ما بود. اگر 50 سال هم بگذرد ما باز او را فراموش نمی کنیم. او کسی بود که همه، چه شیعه، چه اهل تسنن، چه مسیحی، دوستش داشتند.
حزب الله لبنان قدرتی بود که به لبنان عزت داده بود. آنها در جنگ‌های مختلف جلوی صهیونیست‌ها ایستادند و نگذاشتند اهداف شومشان اجرا شود.
خیلی ها قصد داشتن و دارن اهداف آمریکا رو در کشور ما دنبال بکنند، اما تاریخ نشون داده چنین آدم های دیر یا زود رسوا میشن.
روح سید مقاومت با ما و در کنار ماست. این مردم جانشان را فدای کسی میکنند که او هم فدایی مردم خود بود و مثل برخی شخصیت های منطقه و لبنانی اهل نفاق و دورویی نبود.
اگر با هم متحد باشیم نه آمریکا و نه اشغالگران کاری از دستشان بر نمی آید. ما با صبر و توکل این راه را ادامه می دهیم، همانطور که سالها با هم این مسیر را طی کردیم. حالا سرمان بالاست.
برای ما سید نماد عزت و شرف مردم و مقاومت است. ما راهی که او در مسیرش به شهادت رسید ادامه می دهیم، چون در مکتب امام حسین تسلیم مفهومی ندارد.
دکتر علی ودایه، کارشناس مسائل بین الملل، توضیح می دهد.
خب حزب الله لبنان متأثر از شخصیت و رویکردهای نصرالله فرایندها و ساختارهایی رو ایجاد کرد و دنبال کرد که به نوعی میتونیم بگیم که در دوران مقاومت بی‌نظیر بوده. فرایندی که حزب الله لبنان توانست ساختارهای اجتماعی خودش رو تحکیم ببخشه، فرایندی که حزب الله لبنان توانست ساختار دفاعی خودش و نظامی خودش رو به نوعی تحکیم ببخشه. خب این دو مؤلفه به موازات یکدیگر یک نقش بازیگر به نوعی در چارچوب‌های سیاسی لبنان و حتی فراتر از اون برای شخصیت نصرالله و حزب الله لبنان رقم زد. ما مشاهده کردیم که در طول فرایند چندین سال دیدیم که شخصیت نصرالله در دولت‌های ائتلافی توانست ایفای نقش کنه.
درست.
در حالی که قدرت‌های مداخله‌گر خارجی همواره به دنبال بن‌بست کشاندن دولت در لبنان بودن، این حزب الله بود که همواره تلاش می‌کرد گشایش ایجاد کنه، همواره تلاش می‌کرد که به نوعی مانع شکل‌گیری بن‌بست‌های سیاسی متأثر از اون فضای به نوعی داخلی لبنان به نوعی ایفای نقش بکنه.
رابطه ایران با حزب الله لبنان یک رابطه محکم و الهی بود. همه ما از ارادت شخصی سید حسن نصرالله به امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری آگاهی داریم. در مراسم سالگرد او هم ایران در بالاترین سطح شرکت کرد. دکتر لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به بیروت رفت.
موشکان سواری خیلی ایرانی شان جت ماشاءالله.
همان گونه که موشک‌های ایرانی به این شکل با شکوه به سوی صهیونیست‌ها هدایت شد، روزی میرسد که خود ما نیز به سویشان خواهیم رفت. آنها بدانند ترور فرماندهانمان ما را از اهداف اصلی که همانا عزت و کرامت کشورهایمان است باز نمی‌دارد.
ما با فرزندانمان به پشت بام می‌رفتیم. از دیدن موشک‌های ایرانی که به خاک اسرائیل می‌رسید لذت می‌بردیم. احساس افتخار و عزت داشتیم و خیلی خوشحال می شدیم.
شادی.
فرزند شهید هم در مراسم او صحبت کرد.
لن نترك الساحات ساحات المواجهة و ساحات الشرف.
هرگز میدانها را ترک نخواهیم کرد، به ویژه میدانهای رویارویی و شرف، و این پیمان ماست. همچنین بیعت خود را با سید و مایه افتخارم حضرت امام خامنه ای تجدید می کنم و به ایشان می گویم با شما هستم و با شما می مانم تا آخرین لحظه عمرم.
ساختار حزب الله دو ستون اساسی دارد. اول نیروهای نظامی که همیشه آماده دفاع در برابر دشمن است، و دوم بند اجتماعی که مشغول خدمت به مردم لبنان است. این الگو هم متأثر از بسیج در ایران است. سردار افشار از فرماندهان دفاع مقدس در این باره توضیح میده.
نصرالله شهید عزیز در حقیقت یک الگویی رو ارائه دادن که قبلا حضرت امام قدس سره شریف اون رو به سطح عالی خودش به عرصه ظهور رسوند. شاگرد بسیار خلف و صالحی بود برای این مکتب و خیلی میدانی عمل میکردن برای پیشبرد اهداف مقاومت. صرفا من شو سیاست گذار نبودم که فرمودید. من یادم هست اوائل که من نیروی مقاومت بسیج بودم سال 68 فکرمانی ها 69 بود که یه تیمی رو ایشون فرستاد بسیج و گفتم من میخوام تجربیات شما رو در بسیج در دوران دفاع مقدس نیروی مقاومت بسیج این رو دریافت کنید و خیلی هم با اشتیاق این کار رو انجام دادن. روزی هم که می رفتن آخرین جلسه جمع‌بندی بود و گزارش ها رو من دیدم خیلی خوب عمل شده بود. بهشون گفتم که حواستون باشه حزب الله لبنان فقط یک نیروی مسلح نیست، این نیروی مردمیه، باید خدمت به مردم رو در کنار اون وظایف مقاومتتون داشته باشید. همینطور هم شد. واقعا حزب الله در جامعه لبنان خیلی کمک میکرد به جامعه، به افراد محروم، به برنامه‌های مختلف. محبوبیت این تشکل و سید حسن نصرالله همش به خاطر مقاومت نبود، به خاطر خدمات و دلسوزی‌هایی هم بود که اینا نسبت به مردم داشتن. خیلی ارزشمند بود این مسئله. به هر حال به نظر من شاگرد خلف این نظام اسلامی و حضرت امام سید حسن نصرالله بود که در اوج خودش تو منطقه تونست اون الگو و اون مکتب رو پیاده کنه و سرمش به همه جبهه‌های مقاومت.
امروز نام سید حسن نصرالله یک اعتبار برای همه جریان مقاومت است.
اولا هو سید جان شخصی قومیه.
سید حسن شخصیتی برای همه اقوام و مذاهب بود و فقدانش هم مصیبت بزرگی برای همه است. من وظیفه خودم دونستم که از عراق بیام و در مراسم سالگردشون شرکت کنم. چه زیبا سید حسن نصرالله گفت که ما شکست نمیخوریم، اگر پیروز شویم پیروزیم و اگر شهید شویم هم پیروزیم.
طلعینو من مستشفا امرو یوم بس.
پسرم علی را بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شد بلافاصله به اینجا آوردمش. حالا یک روزش شده، آوردمش تا با مکتب سید حسن نصرالله که همان مکتب امام حسین است بیعت کند و روزی در همین مسیر به شهادت برسد.
حزب الله یک جریان زنده در جبهه مقاومت و یک گروه تأثیرگذار در لبنان بود و خواهد ماند. نام او، شیوه زندگی و نوع مدیریتش الگویی تمام عیار شده است. یک سال از رفتن این شهید بزرگوار می گذرد، اما حزب الله لبنان همچنان در اوج اقتدار است. به پایان برنامه امشب گردونه رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر، شب بخیر، خدا نگهدار.
جوان همراه شما.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا به نام او که خالق موسیقی باد و باران و موج و دریاست. دوستداران نقاشی صدا سلام، دعوتید به ورق زدن صفحات دیگه از این دفتر تماشایی و البته شنیدنی. در تقسیم بندی دوره‌های هنری بعد از عصر نوزایی در اروپا، از جمله برای موسیقی 4 دوره اصلی در نظر گرفته میشه. اول دوره باروک که به طور تقریبی بین سالهای 1600 تا 1750 میلادی ادامه داشته. دوم دوره کلاسیک بین سالهای 1750 تا 1820. سوم دوره رمانتیک بین سالهای 1820 تا 1910 و بالاخره موسیقی مدرن از 1910 تا به امروز.
نقاشی صدا. با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باشید و به احساسات رنگ بزنید.
هنرمندان دوره رمانتیک اغلب در درگیری‌های زندگی خصوصی خودشون غرق می‌شدند و به رویا و خیال پناه می‌آوردند. در نتیجه هنری که می‌آفریدند سر و شکل واقعی نداشت و به دنیای رویاها تعلق داشت. داستان کاملا غیر واقعی و خیالی فرانکشتاین نوشته مری شلی و نقاشی‌های ون گوگ از نمونه‌های هنر دوره رمانتیکه. آثار شوپن هم نمونه بارزی از موسیقی این دوره است. از دیگر بزرگان موسیقی این دوره میشه به فرانس شوبرت، روبرت شومان، فرانس لیست، یوهان برامس و چایکوفسکی اشاره کرد.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا
رادیو جوان.
هنر دوره رمانتیک ارتباط بسیار زیادی به روحیات شخصی هنرمندان داره و بیانگر حالات و احساسات و خیال پردازی های اونهاست. هنرمندی ریتم های روان و در تلاطم دوست داشته و هنرمندی دیگه ریتم های استوار و محکم. هارمونی رنگارنگ و صد البته پررنگ از دیگر ویژگی های موسیقی دوره رمانتیکه. در موسیقی این دوره شاهد استفاده بیش از حد از دینامیسم هم هستیم، به طوری که در یک قطعه بدون هیچ برنامه یا نظم خاصی تغییرات گسترده دینامیکی رخ میده. این قطعه بسیار زیبا از سمفونی شماره 9 آنتونین لئوپولد دووژاکو خوب گوش بدید تا حرفمو تصدیق کنید. این اثر با نام سمفونی از دنیای 9 هم شناخته میشه. Thank you. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شب بخیر، خداحافظ.